جاناتان مرغ دریایی. نوشته ریچارد باخ. ترجمه فاطمه محمدی. روایت این داستان را تقدیم می کنم به دوستی که به تازگی سفر کرده. کامبیز کامران، انسانی که تجلی معنای واژه انسانیت بود و هست. یادش گرامی. صبح بود و آفتاب تازه برآمده، انوار طلاییش را بر چین و شکن دریای آرام می پاشید. در یک مایلی ساحل، قایق ماهیگیری بر پهنه آب آرامیده بود و به این ترتیب پیغام در سراسر آسمان به فوج مرغان دریایی رسید و هزاران مرغ آمدند تا بر سر تکه خوراکی با هم جدال کنند. آری، روز پرهیاهوی دیگری آغاز شده بود. اما در آن دوردست، آن سوی قایق و ساحل، جاناتان لیوینگستون، مرغ دریایی، تنها داشت تمرین می کرد. در اوج صدپایی آسمان، پاهای پردارش را به زیر کشیده بود، منقارش را بالا گرفته بود و تلاش می کرد قوسی تند و دردناک به بالهایش بدهد. چنین قوسی به مفهوم پرواز با سرعت کم بود و اکنون چنان سرعتش را کم کرده بود که نوازش باد را بر چهرهش حس می کرد، چنان که پهنه اقیانوس زیر بالهایش بی حرکت می نمود. چشمهایش را با تمرکزی عمیق تنگ کرد و با نفسی حبس شده در سینه سعی کرد قوس بیشتری به بالهایش دهد. اما ناگهان پرهایش جولید و جاناتان از حرکت باز ماند و سرنگون شد. می دانید که مرغان دریایی هنگام پرواز مکث نمی کنند و هرگز حتی برای لحظه ای بی حرکت نمی مانند. باز ایستادن از پرواز برای مرغان دریایی زشت و شرم‌آور است. اما جاناتان، این مرغ دریایی، بدون شرمساری بار دیگر آرام قوس تندی به بالهایش داد و سرعتش را کمتر و کمتر کرد و دوباره بی حرکت ماند. بله، اون مرغی عادی نبود. بیشتر مرغان دریایی زحمتی بیش از آموختن ساده ترین اصول پرواز به خود نمی دهند. فقط یاد می گیرند چطور از ساحل به سوی غذا پرواز کنند و چطور بازگردند. برای بسیاری از مرغان تنها خوردن غذا مهم است و نه پرواز. اما برای این مرغ دریایی پرواز بود که ارزش داشت، نه غذا. جاناتان لیوینگستون بیش از هر چیز عاشق پرواز بود. دریافته بود با این طرز تفکر نمیتواند مورد لطف مرغان دیگر قرار گیرد. حتی والدینش هم نگران بودند که او سراسر روز تک و تنها بارها و بارها پرواز در ارتفاع پایین را تمرین و تجربه میکرد. نمی دانست مثلا چرا وقتی در ارتفاعی کمتر از نصف فاصله بالهایش روی سطح آب می پرد، با تلاشی کمتر مدت بیشتری در هوا می ماند. پرواز او با داخل شدن پاهایش در آب پایان نمی گرفت و با پاهای تنگ به شکم چسبیدهش ردی طولانی و گسترده بر سطح آب به جا می گذاشت. وقتی فرود را شروع می کرد و با پاهای جمع شدهش سر می خورد و مسیر ماسه‌ای را پشت سر می گذاشت، پدر و مادرش واقعا می ترسیدند. یک روز مادرش پرسید: چرا جان؟ چرا؟ چرا انقدر برایت سخت است که مثل بقیه باشی؟ چرا پرواز در ارتفاع پایین را به پلیکان ها نمی سپاری؟ چرا غذا نمی خوری؟ جان، از تو تنها پر و استخوانی مانده. مادر، برایم مهم نیست که پر و استخوان شده باشم. فقط دوست دارم بدانم چه کارهایی را می توانم در هوا انجام بدهم و چه کارهایی را نمی توانم. فقط همین، فقط می خواهم بدانم. پدر با مهربانی گفت: ببین جاناتان، زمستان نزدیک است. قایق‌ها کم می‌شوند و ماهی‌ها به عمق آب می‌روند. اگر لازم است چیزی یاد بگیری، درباره غذا و راه‌های به دست آوردن آن یاد بگیر. بدان که پرواز بسیار خوب است، اما فراموش نکن پرواز برای سیر کردن شکم است. جاناتان مطیعان حرف‌های پدر را تأیید کرد و چند روزی سعی کرد رفتارش مثل مرغان دیگر باشد. واقعا تلاش کرد و همانطور که در اطراف اسکله و قایق‌های ماهیگیری به طرف تکه‌های نان و ماهی شیرجه می‌زد، به جیغ و داد و جدال با دیگر مرغان پرداخت، اما فایده‌ای نداشت. یک ماهی کولی را که به سختی به دست آورده بود، به میل خود برای مرغ پیر و گرسنه‌ای انداخت که به دنبال آن بود. فکر کرد، چه بیهوده؟ می توانستم این همه وقت را صرف یاد گرفتن پرواز کنم. چیزهای زیادی برای یاد گرفتن وجود دارد. طولی نکشید که دوباره به خلوت خود در دور دست ها بازگشت. گرسنه، شادمان و سرگرم آموختن بر فراز دریا. تمرین آن هنگام سرعت بود. بعد از یک هفته تمرین، دانسته هایش در این باره بیشتر از تیزبالترین مرغ دریایی جهان بود. در ارتفاع 1000 پایی، همانطور که بالهایش را با شدت هرچه تمام به هم می زد، به سوی امواج شیرجه زد. آنگاه پی برد که چرا مرغان دریایی هیچ وقت شیرجه های پرقدرت و تند انجام نمی دهند. فقط در عرض 6 ثانیه، با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در حال پرواز بود، سرعتی که در آن بالهایش بی ثبات رو به بالا کشیده می شد. با اینکه همه توانش را به کار برد و تا حد امکان محتاط عمل کرد، در سرعت بالا مهارش را از دست داد و این موضوع بارها و بارها تکرار شد. تا ارتفاع 1000 پایی اوج گرفت. نخست با همه توان مستقیم پیش رفت. آنگاه شیرجه عمودی پرقدرتی را آغاز کرد. هرگاه بال چپش بر اثر فشار رو به بالا از حرکت می ماند، با شدت به چپ کشیده می شد. آنگاه برای جبران بال راستش را بی حرکت نگاه می داشت و مانند شعله‌ای در میان باد وحشی به راست می پیچید. محتاط بودن در آن فشار شدید چندان آسان نبود. 10 بار تلاش کرد و هر 10 بار، وقتی سرعتش از 100 کیلومتر در ساعت می‌گذشت، مهارش را از دست می‌داد و به شکل توده‌ای از پر به شدت در آب سقوط می‌کرد. در حالی که آب از سر و رویش می‌چکید، سرانجام به این نتیجه رسید که شگرد کار این است که در سرعت بالا بالهایش را بی حرکت نگه دارد. بله، سرعت خود را تا 50 کیلومتر در ساعت برساند و بعد بالهایش را بی حرکت نگه دارد. بار دیگر در ارتفاع 2000 پایی تلاش کرد. چرخی زد و حالت شیرجه به خود گرفت. درست در لحظه‌ای که سرعتش از 80 کیلومتر می‌گذشت، منقارش را مستقیم به سمت پایین گرفت و بالهایش را با صلابت گشود. این کار تمام توانش را می‌طلبید، اما کارساز بود. در عرض 10 ثانیه به سرعت 150 کیلومتر در ساعت رسید. حالا در میان مرغان دریایی به رکوردی جهانی دست یافته بود. اما این پیروزی دیری نپایید، چون درست در لحظه‌ای که زاویه بالهایش را تغییر داد، ناگهان همان فاجعه وحشتناک و مهارناپذیر تکرار شد و در سرعت 150 کیلومتر در ساعت با ضربه‌ای انفجارگونه مواجه شد. جاناتان، مرغ دریایی، انگار میان هوا و زمین منفجر شد و به شدت به سطح آب دریا خورد که چون سنگ فرش سخت می‌نمود. وقتی به خود آمد، مدتی از تاریکی هوا گذشته بود. زیر نور ماه بر سطح اقیانوس شناور بود و بالهایش چون دو قطعه سرخ سخت و سنگین بود. اما بار شکست بر دوشش از آن هم سنگین تر بود. با درماندگی آرزو کرد کاش سنگینی شکست آنقدر زیاد بود که او را آرام آرام به قعر دریا می فرستاد و همه چیز را پایان می بخشید. همونطور که در آب فرو می رفت، صدای غریب و ژرف از درونش برخاست. چاره نیست، من مرغ دریاییم و محدود به طبیعت خیش. اگر قرار بود با سرعت پرواز کنم، باید بالهایی به کوتاهی بالهای شاهین می داشتم و به جای ماهی موش می خوردم. پدرم حق داشت، باید دست از حماقت بردارم، باید به خانه و نزد مرغان دیگر برگردم و به آنچه هستم راضی باشم. یک مرغ دریایی بی نوا من بود. صدا خاموش شد و جاناتان همه چیز را پذیرفت. جای یک مرغ دریایی هنگام شب ساحل است. با خود پیمان بست از این لحظه به بعد یک مرغ عادی باشد. با این کار همه را خوشحال می کرد. خسته و فرسوده از آب تیره جدا شد و به سوی خشکی پرواز کرد. خوشحال بود که درباره پرواز در ارتفاع پایین چیزهایی آموخته است. با خود اندیشید، اما نه، به پایان راه رسیدم. تمام چیزهایی که آموختم دیگر تمام شد. من یک مرغ دریایی مثل مرغان دیگرم و مثل آنها پرواز می کنم. آنگاه با رنجی افزون تا ارتفاع 100 پایی اوج گرفت و همانطور که به سختی بالهایش را بر هم می زد به سمت ساحل پرواز کرد. حال که تصمیم گرفته بود مانند مرغان دیگر باشد، احساس بهتری داشت. دیگر با آن نیرویی که او را به سوی آموختن می کشاند پیوندی احساس نمی کرد. دیگر تلاش و شکستی در کار نخواهد بود. چه زیبا بود پرواز در دل تاریکی، رها از هر اندیشه یا پیش به سوی نوری که بر فراز ساحل پرتو انداخته بود. تاریکی، همان صدای ژرف و مبهم به نشانه هشدار بلند شد.
مرغان دریایی هرگز در تاریکی پرواز نمی کنند.
جاناتان توجهی به صدا نکرد. فکر کرد چه زیباست. نور ماه و چراغ‌ها روی آب می درخشید و ردی از شعاع نور فانوس دریایی کوچک در تاریکی شب به جای می ماند. همه چیز چه آرام و دلنشین است.
فرود بیا. مرغان دریایی هرگز در تاریکی پرواز نمی کنند. اگر بنا بود در تاریکی پرواز کنی، باید چشمان جغد می داشتی. باید مغزی پیشرفته تر می داشتی. بالهای کوتاه شاهین باید از آن تو می بود.
جاناتان لیوینگستون، مرغ دریایی، آنجا در دل شب، در ارتفاع 100 پایی پلکهایش را برهم زد. درد و رنج و تصمیمی که گرفته بود ناپدید شد. بالهای کوتاه یک شاهین. بله، راه حل همین بود. چقدر احمق بودم. تنها چیزی که نیاز دارم بالهای کوچک و کوتاه است. کافیست پرهایم را بیشتر جمع کنم و تنها با نوک بالهایم بپرم. بالهای کوتاه. تا ارتفاع 2000 پایی بر فراز دریای تیره اوج گرفت و بیان که لحظه‌ای به شکست یا مرگ بیندیشد، پرهای جلویی را به بدن چسباند و تنها بخش نیزه‌ای نوک بالهایش را در برابر باد گسترد و حالت شیرجه‌ای به خود گرفت. صدای باد در سرش غرشی سهمناک داشت. 100 کیلومتر، 150 کیلومتر، 200 کیلومتر در ساعت و باز هم بیشتر و بیشتر. حالا فشاری که در سرعت 200 کیلومتر در ساعت احساس می کرد به دشواری سرعت 100 کیلومتر در گذشته نبود. با دادن انحنای ظریف به نوک بالهایش، شیرجه را متوقف کرد و زیر نور ماه بر فراز امواج چون گلوله توپی خاکستری جهید. چشمهایش را بست تا در مقابل هجوم باد در امان باشد و سرشار از سرور شد. دویست کیلومتر در ساعت و کاملا مهار شده. اگر به جای ارتفاع 2000 پایی از ارتفاع 5000 پایی بپرم، به چه سرعتی میرسم؟ عهد و پیمانی که همین چند لحظه پیش با خود بسته بود همه از یاد رفت و همراه باد به دور دست ها رسید. اما از پیمان شکنی خود پروایی نداشت. این پیمان ها فقط به درد مرغانی می خورد که عادی بودن را پذیرفتند. کسی که به اوج آموخته هایش میرسد نیازی به این عهد و پیمان ها ندارد. با طلوع آفتاب تمرینش را از سر گرفت. قایق ماهیگیری از ارتفاع 5000 پایی به نقطه روی پهنه آبی دریا میمانست. فوج مرغان همچون مهی از ذرات خاک میچرخیدند. زنده بود و از شعف ارتعاشی دلنشین در خود احساس میکرد و از اینکه بر ترسش فائق آمده بود به خود میبالید. آنگاه بی هیچ طرح و برنامه خاصی پرهای جلویی بالهایش را به بدن چسباند و در حالی که پرهای کوتاه و زاویه دارش را می گسترد مستقیم به سوی دریا هجوم برد. زمانی که ارتفاع 4000 پایی را پشت سر گذاشت به سرعت نهایی خود رسیده بود. باد چون دیوار صوتی محکم و کوبندهی راه را بر شتاب او می بست. حال با سرعت 350 کیلومتر در ساعت مستقیم به طرف پایین پرواز می کرد. آب دهانش را فرو می داد و می دانست اگر بالهایش در آن سرعت جمع نشود ریز ریز می شود. اما سرعت قدرت بود. سرعت زیبایی ناب بود و لذت بخش. تلاشش را در ارتفاع 1000 پایی از سر گرفت. نوک بالهایش در هجوم باد مهیب مرتعش بود. قایق و فوج مرغان با سرعتی شهابگونه به سویش هجوم می آوردند و نزدیک و نزدیک تر می شدند. نمی توانست از حرکت بایستد. حتی نمی دانست در آن سرعت چطور بچرخد. تصادم به معنای مرگ آنی بود. پس چشمانش را بست. در آن صبحگاه درست پس از طلوع آفتاب بود که آن واقعه رخ داد و جاناتان لیوینگستون با چشمانی بسته و سرعتی معادل 350 کیلومتر در ساعت در میان غرش مهیب باد و پر به سوی فوج مرغان سرازیر شد. این بار همای سعادت بر او لبخند زد و هیچ کس کشته نشد. زمانی که منقارش را به سوی آسمان گرفته بود هنوز 250 کیلومتر در ساعت سرعت داشت و وقتی سرعتش را به 30 کیلومتر کاهش داد و سرانجام دوباره بالهایش را گشود قایق در آن ارتفاع 4000 پایی چون ذره‌ای بر پهنه دریا به نظر می رسید. سرانجام پیروز شده بود. سرعت نهایی، یک مرغ دریایی با سرعت 350 کیلومتر در ساعت، موفقیت عظیمی بود. با شکوه ترین لحظه در تاریخ مرغان دریایی و گشودن عصری تازه در برابر جاناتان. همانطور که به سوی جایگاه خلوت تمرین خود پرواز می کرد، بالهایش را برای شیرجه از ارتفاع 8000 پایی جمع کرد. همان موقع تصمیم گرفت نحوه دور زدن را کشف کند. پی برد اگر تنها یکی از پرهای نوک بالش را به اندازه کمتر از 3 سانتی‌متر حرکت دهد در آن سرعت شگرف چرخشی تند و انعطاف پذیر خواهد داشت. هرچند پیش از آموختن این درس پی برده بود که حرکت دادن بیش از یک پر در آن سرعت می تواند او را چون گلوله‌ای به چرخش وادارد. و جاناتان نخستین مرغ دریایی روی زمین بود که به چنین شگردهایی در پرواز دست یافته بود. آن روز هیچ وقتی را برای گفتگو با سایر مرغان صرف نکرد تا بعد از غروب آفتاب پرواز کرد و چرخ زدن، غلطیدن آرام، غلطیدن درجا، چرخش وارونه و چرخش فرفره‌ای را یاد گرفت. زمانی که در ساحل به سایر مرغان پیوست، تاریکی همه جا را گرفته بود. خسته و گیج بود. اما برای فرود، شادمانه چرخی زد. چرخشی ناگهانی و درست پیش از لمس زمین. فکر کرد اگر مرغان ماجرای پیروزی غیرمنتظره او را بشنوند، سرشار از وجد و سرور می شوند. حال، چه بسیار چیزها که پیش روی زندگی وجود دارد. به جای این تقلاهای کسالتبار دور و اطراف قایق‌های ماهیگیری، حال دلیلی برای زیستن هست. حال می توانیم به فراسوی جهالت گام بگذاریم. می توانیم خود را موجوداتی هوشمند با مهارت و برتر ببینیم. می توانیم پرواز را بیاموزیم. نوید سالهای آینده پیش رویش می درخشید و ندای خوش سر می داد. هنگامی که فرود آمد، گویا مدتی از تشکیل شورای مرغان می گذشت. در واقع منتظر جاناتان بودند. جاناتان لیوینگستون، مرغ دریایی، وسط بایست. کلام مرغ ارشد لحنی بسیار رسمی داشت. در وسط ایستادن تنها به معنای ننگ و شرمی بزرگ بود. در وسط ایستادن به موجب افتخار نیز راهی بود که از آن طریق رهبران پیشرو فوج معرفی می شدند. جاناتان اندیشید. حتما فوج امروز صبح شاهد موفقیت غیرمنتظره من بوده است. اما من افتخار نمی خواهم. آرزوی رهبری فوج را هم ندارم. فقط می خواهم آنچه را یاد گرفتم با آنان در میان بگذارم. توافقی را که پیش روی همه ماست نشانشان دهم. گامی به پیش برداشت. مرغ ارشد گفت: مرغ دریایی، جاناتان لیوینگستون، به خاطر این ننگ مقابل فوج مرغان در وسط بایست. انگار ضربه‌ای بر او وارد آمد. زانوانش سست شد، پرهایش فرو افتاد و همهمه‌ای در گوشش پیچید. در وسط ایستادن به خاطر ننگ غیر ممکن است. آن پیروزی بزرگ، متوجه نیستند، اشتباه می کنند، اشتباه می کنند. به دلیل وظیفه ناشناسی وقیحانه، صدای خشک و رسمی با برزبان جاری ساختن این کلمات بلند شد، زیر پا نهادن اصالت و سنت خانواده مرغان. ایستادن در وسط به دلیل ننگ به مفهوم طرد شدن از جامعه مرغان و تبعید بود، زندگی در انزوا و در میان صخره‌های دوردست. جاناتان لیوینگستون، روزی فرا خواهی گرفت که بی‌مسئولیتی سودی ندارد. زندگی ناشناخته است و قابل شناخت هم نیست. همین را می‌دانیم که به دنیا آمده ایم تا غذا بخوریم و تا زمانی که می‌توانیم زنده بمانیم. مرغ دریایی هرگز در پیشگاه شورای مرغان پاسخی نمی دهد. اما جاناتان به سخن در آمد و گفت: بی‌مسئولیتی؟ برادران من، فریاد برآورد، چه کسی مسئول تر از آن مرغ دریایی که به دنبال مفهوم و هدف عالی زندگی است و آن را یافته؟ هزاران سال است که در تکاپوی یافتن کله ماهی بوده این، ولی حالا دلیلی برای زندگی، برای آموختن، برای کشف و برای آزاد بودن داریم. به من تنها یک فرصت دیگر بدهید. اجازه بدهید آنچه را یافتم به شما نشان دهم. اما گروه مرغان همچون سنگ شده بودند. همه یک صدا گفتند: برادری من از هم گسسته است. و در یک حرکت هماهنگ گوشهای خود را گرفتند و به او پشت کردند. جاناتان باقی روزهای زندگیش را در تنهایی سپری کرد، اما آن سوی صخره‌های دوردست نیز پرواز کرد. اندوه او تنها به خاطر تنهایی نبود، به خاطر این هم بود که مرغان دیگر نخواسته بودند پرواز شکوهمندی را که انتظارشان را می‌کشید باور کنند. نخواسته بودند چشمان خود را بگشایند و حقیقت را ببینند. هر روز چیزهای بیشتری یاد می گرفت. فهمید با شیرجه های تند در سرعت بالا می تواند به ماهی های کمیاب و خوشمزهی که در عمق سمتری آب گرد می آمدن دست یابد. به این ترتیب دیگر برای بقا نیازی به قایق های ماهیگیری و نان های پسمانده نداشت. آموخت در هوا بخوابد و شب هنگام در امتداد باد ساحلی پرواز کند و از غروب تا طلوع آفتاب مسافت 160 کیلومتری را بپیماید. با همون تسلط درونیش می توانست در میان مه غلیظ دریا پرواز کند، از مه بگذرد و به آسمان درخشان و زیبا برسد. در حالی که در همون زمان سایر مرغان روی زمین به سر می بردند و جز مه و باران نصیبی نداشتند، او آموخت سوار بر بادهای مرتفع، بر فراز سرزمین‌های دور پرواز و از حشرات لذیذ تغذیه کند. آنچه روزی برای فوج مرغان آرزو داشت، حال خود به تنهایی به دست آورده بود. پرواز را آموخت و افسوس بهایی را که برای آن پرداخته بود، نمی‌خورد. جاناتان دریافت که یک نواختی، ترس و خشم دلیل کوتاهی عمر مرغان است و با بیرون راندن این پندارها از ذهنش به واقع زندگی طولانی و مسرت بخشی را برای خود رقم زد. آنگاه در آن شامگاه آن دو آمدند و جاناتان را در آسمان محبوب خود در حال پروازی دلنشین یافتند. دو مرغی که کنار بالهای او پدیدار شدند چون نور ستارگان درخشان بودند و نوری را که از آنها میتابید در آسمان باشکوه شب تلألوی دلپذیر و محبت آمیز داشت. اما زیباتر از همه مهارتشان در پرواز بود. نوک بالهایشان درست در 3 سانتی متری نوک بالهای او قرار داشت. جاناتان بدون هیچ کلامی آنان را آزمود. آزمونی که تا به حال هیچ مرغی از سر نگذرانده بود. بالهایش را چرخاند و قبل از اینکه بی حرکت بماند، سرعتش را تا 1 کیلومتر در ساعت کاهش داد. دو مرغ نورانی همراه او به نرمی سرعتشان را کم کردند و در جا بی حرکت ماندند. آنان پرواز آرام را بلد بودند. جاناتان بالهایش را جمع کرد، چرخید و به حالت شیرجه با سرعت 300 کیلومتر در ساعت درآمد. آن دو نیز با آرایشی بی نقص به سرعت همراه او سرازیر شدند. سرانجام جاناتان با همان سرعت حرکت مستقیم خود به سوی بالا را تبدیل به چرخش عمودی ممتدی کرد. آن دو نیز همراه او چرخیدند و لبخند زدند. جاناتان حالت عادی پرواز به خود گرفت و پیش از آن که سخنی بگوید مدتی خاموش ماند. آنگاه گفت: بسیار عالی، شما کی هستید؟ ما از فوج توایم جاناتان، ما برادران توایم. صدایشان آرام و سوار بود. آمده ایم تو را بالا ببریم به خانه. من خانه ندارم، فوج ندارم، مطرودم. اکنون بر فراز قله باد کوهستان کبیر پرواز می کنیم. دیگر نمی توانم این تن فرسوده را از ارتفاع چند صد پایی بالاتر ببرم. چرا؟ می توانی جاناتان؟ چون بالا رفتن را آموخته ای. یک دوره از درسهایت به پایان رسیده و وقت آن است دوره دیگری را آغاز کنی. جاناتان، مرغ دریایی، سراسر زندگی گذشتهش را به وضوح پیش چشمانش دید. آنگاه آن لحظه را کاملا درک کرد. بله، حق با آنها بود. می توانست بالاتر اوج بگیرد. وقت آن بود که به خانه برود. سرانجام گفت: حاضرم. آنگاه همراه با دو مرغ ستارگون اوج گرفت و در تاریکی مطلق آسمان ناپدید شد. اندیشید: پس بهشت این است. آنگاه به خود خندید: اصلا شایسته نبود درست در همون لحظه‌ای که اوج گرفته بود تا وارد بهشت شود آن را تجزیه و تحلیل کند. در همان حال که بر فراز ابرها و در هماهنگی کامل با دو مرغ نورانی از زمین فاصله می گرفت، دریافت که بدنش مانند آنان نورانی می شود. حقیقت داشت. بله، این همان جاناتان جوان، مرغ دریایی بود که همواره فراسوی چشمان طلاییش زیسته بود. اما حالا کالبد ظاهریش تغییر کرده بود. همان احساس کالبد مرغ دریایی را داشت، اما بسیار بهتر از کالبد پیشین پرواز می کرد. فکر کرد: چطور است که حالا با نصف تلاش پیشینم می توانم 2 برابر سریع‌تر از بهترین پروازهای قبلیم بپرم؟ پرهایش اکنون با نور سفید درخشانی تابیدن گرفته بود و بالهایش چون سطوح جلایافته نقره نرم و زیبا می‌نمود. شادمانه شروع به شناسایی بالهای تازه‌اش کرد تا به آنها نیرو ببخشد. وقتی سرعتش به 400 کیلومتر در ساعت رسید، احساس کرد به حد نهایی سرعتش نزدیک می شود. و وقتی به 440 کیلومتر رسید، تصور کرد دیگر به نهایت تواناییش در پرواز رسیده است. اندکی احساس نومیدی کرد. توانایی کالبد تازه‌اش هم محدودیتی داشت. گرچه از بالاترین حد پرواز پیشینش بسیار سریع‌تر پرواز می‌کرد، اما به هر حال باز هم محدودیتی وجود داشت که برای شکستن این محدودیت نیاز به تلاش زیادی بود. فکر کرد در بهشت نباید محدودیتی وجود داشته باشد. ابرها از هم شکافت و همراهانش ندا دادند خوش آمدی جاناتان، و در هوا ناپدید شدند. بر فراز دریای مشرف به ساحلی ناهموار در حال پرواز بود. چند مرغ دریایی بالای صخره‌ها مشغول تمرین پرواز رو به بالا بودند. در افق دوردست شما نیز چند مرغ دیگر پرواز می کردند. دیدگاه های نو، اندیشه های نو و پرسش های نو در سر داشت. چرا تعداد مرغان اینقدر کم است؟ بهشت باید پر از مرغان باشد. و چرا من یک بار اینقدر خسته شدم؟ در بهشت مرغان نباید خسته یا خوابالود باشند. این را کجا شنیده بود؟ خاطرات زندگیش روی زمین کم کم از ذهنش محو می شد. زمین جایی بود که درسهای بسیاری در آن آموخته بود. اطمینان داشت، اما جزئیات آن محو و مبهم بود. جزئیاتی درباره جدال بر سر غذا و تبعید شدن. 12 مرغ کنار ساحل به دیدارش آمدند. هیچ کدام سخن نمی گفتند. فقط احساس می کرد در جمعشان پذیرفته شده و اکنون در خانه است. روز بزرگی برای او بود. روزی که سپید دم آن را دیگر به خاطر نمی آورد. چرخی زد تا در ساحل فرود آید. بالهایش را چنان برهم زد که در فاصله 3 سانتی متری زمین توقفی کند. آنگاه سبک بالانه روی ماسه ها فرود آمد. مرغان دیگر نیز فرود آمدند. اما هیچ یک حتی یک پرشان را هم برهم نزدند. با بالهای گسترده بر باد شناور بودند. آنگاه قوس پرهایشان را تغییر دادند تا در همان فاصلهی که پاهایشان زمین را لمس کرده بود ایستادند. مهار زیبایی بود. اما جاناتان خسته تر از آن بود که بخواهد امتحانش کند. همانطور که در ساحل ایستاده بود، همچنان بدون هیچ کلامی به خواب رفت. در روزهایی که سپری می شد، جاناتان دریافت در اینجا نیز به همان اندازه زندگی پیشینش چیزهایی در مورد پرواز برای آموختن وجود دارد. با این تفاوت که مرغانی وجود داشتند که با او هم فکر بودند. برای هر یک از آنان مهمترین چیز رسیدن و لمس کمال مطلوب بود که بیش از هر چیز عاشق آن بودند، و این کمال مطلوب همانا پرواز بود. مرغان شگفت‌انگیزی بودند. همه‌شان هر روز ساعت‌ها در پی هم پرواز را تمرین می‌کردند و حرکات هوایی پیشرفته را می‌آزمودند. جاناتان برای مدتی طولانی دنیایی را که از آن آمده بود از یاد برد. جایی که در آن مرغان فوج چشمان خود را کاملا به روی شعف پرواز بسته بودند و از بالهایشان تنها برای یافتن غذا و جدال بر سر آن استفاده می کردند. اما گهگاه تنها برای لحظه ای آن را به خاطر می آورد. سحرگاه یک روز که با مربی خود بود، هنگامی که پس از یک جلسه تمرین دور زدن با بالهای بسته کنار ساحل آرامیده بودند، یادش آمد. اکنون که با شیوه ارتباطی ساده تلپاتی آشنا شده بود، شیوهی که این مرغان به جای جیغ و داد به کار می بردند، در سکوت پرسید: سالیوان، بقیه کجا هستند؟ چرا مرغان بیشتر اینجا نیستند؟ چرا جایی که من از آن آمدم؟ سالیوان سری جنباند و پاسخ داد: نه آن مرغان و نه هزاران مرغی که من میشناسم. تنها پاسخی که میابم جاناتان این است که واقعا از میان 1,000,000 پرنده تنها یکی مثل تو پیدا میشود. بیشتر ما از این هم کندتر راه را پیموده ایم. از یک جهان به جهانی دیگر شبیه آن رفتیم و از یاد بردیم از کجا آمده ایم و اهمیتی هم ندادیم چه جهانی را در پیش داریم و برای لحظه زیستیم. می توانی تصور کنی پیش از آن که برای نخستین بار به این اندیشه برسیم که جز زیستن، خوردن، جنگیدن و یا قدرت یافتن در فوج هدفی والاتر نیز وجود دارد، چند زندگی را پشت سر گذاشته ایم؟ 1,000 زندگی، 10,000 زندگی جان، و آنگاه 100 سال دیگر تا بفهمیم چیزی به مفهوم کمال وجود دارد و باز هم 100 زندگی دیگر تا به این برسیم که هدف از زندگی یافتن آن کمال و متجلی کردن آن است. همان قانون اکنون نیز بر ما حاکم است. بدیهی است جهان بعدی را بر اساس آنچه در این جهان میآموزیم انتخاب میکنیم. اگر چیزی نیاموزیم، جهان بعدی نیز مانند همین جهان خواهد بود، با همان محدودیت‌ها و بارهای سنگینی که باید از عهده‌شان برآییم. آنگاه بالهایش را گشود و چرخی زد تا با باد رو در رو شود و ادامه داد: اما جان، تو یک بار آنقدر درس آموختی که نیاز نداشتی 1,000 بار زندگی کنی تا به این مرحله برسی. در یک آن هر دو دوباره در پرواز بودند و تمرین می کردند. در جا غلطیدن دشوار بود، چون جاناتان باید در نیمه راه وارونه شدن به بازگشت به سوی بالا می اندیشید، قوس بالش را معکوس می کرد و دقیقا هماهنگ با مربیش. بیا دوباره امتحان کنیم، سالیوان بارها و بارها تکرار کرد. بیا دوباره امتحان کنیم. و سرانجام گفت: خوب است. آنگاه شروع به تمرین چرخش روبه بیرون کردند. غروب یک روز مرغان که پرواز شبانه نداشتند روی ماسه ها دور هم گرد آمده و به تأمل اندیشه سرگرم بودند. جاناتان تمام شهامتش را جمع کرد و به سوی مرغ فرزانه رفت که گفته می شد به زودی به ورای این جهان خواهد رفت. کمی دست پاچه گفت: چیانگ؟ مرغ دریایی کهنسال با مهربانی به اون نگریست و گفت: بله پسرم. گذر عمر به جای آنکه موجب فرتوت شدن مرغ فرزانه شود بر هیبتش افزوده بود. او می توانست فراتر از همه مرغان فوج پرواز کند و مهارت‌هایی کسب کرده بود که دیگر مرغان اندک اندک در حال آموختنشان بودند. چیانگ، این جهان اصلاً بهشت نیست، مگر نه؟ مرغ فرزانه زیر نور ماه لبخند زد و گفت: باز هم در حال آموختن چیزهای تازه‌ای جانتان. خب، از این پس چه خواهد شد؟ به کجا می رویم؟ آیا جایی به نام بهشت وجود دارد؟ نه جاناتان، چنین جایی وجود ندارد. بهشت مکان نیست، زمان هم نیست. بهشت رسیدن به کمال است. لحظه‌ای خاموش ماند و بعد ادامه داد: تو پرنده بسیار تیز پروازی هستی، مگر نه؟ جاناتان یکه خورد، اما از اینکه مرغ فرزانه به او توجه کرده بود احساس غرور کرد. من از سرعت لذت میبرم. جاناتان، درست در لحظه‌ای که به سرعت کامل برسی به بهشت دست یافته ای. و سرعت کامل پرواز با سرعت 1,000 کیلومتر یا 1,000,000 کیلومتر در ساعت نیست، یا حتی پرواز با سرعت نور، زیرا هر عددی محدود است و تکامل حد و مرزی ندارد. پسرم، سرعت کامل یعنی آنجا بودن. چیانگ یک باره به شکلی غیر منتظره ناپدید شد و 20 متر آن طرفتر کنار آب ظاهر شد. این کار در یک لحظه رخ داد و بعد دوباره ناپدید شد و در یک میلیونیوم ثانیه کنار جاناتان قرار گرفت. گفت تقریبا یک جور تفریح است. جاناتان مبهوت مانده بود. فراموش کرد درباره بهشت بپرسد. چطور این کار را می کنی؟ چه حسی داری؟ تا چه مسافتی می توانی بروی؟ مرغ فرزانه گفت می توانی به هر مکان و زمانی که اراده کنی بروی. من به هر جا و هر زمانی که بتوانم به آن بیندیشم رفتم. به سوی دریا نگریست و ادامه داد عجیب است، مرغانی که کمال را به خاطر سفر حقیر می شمارند به کندی نیز به جایی نمی رسند، اما آنانی که سفر را به خاطر کمال کنار می گذارند یک باره به همه جا می رسند. به خاطر داشته باش جاناتان، بهشت مکان یا زمان نیست، زیرا مکان و زمان بسیار بی‌معنی است. بهشت. جاناتان مرغ دریایی که برای کشف ناشناخته دیگری به هیجان آمده بود پرسید می توانی به من هم یاد بدهی اینطور پرواز کنم؟ اگر دوست داشته باشی البته. می خواهم یاد بگیرم. کی می توانیم شروع کنیم؟ اگر بخواهی همین حالا. جاناتان گفت می خواهم اینطور پرواز کردن را یاد بگیرم. درخششی عجیب در چشمانش بود. ادامه داد به من بگو چه کنم. چیانگ آرام سخن می گفت و با دقت تمام مرغ دریایی جوان را زیر نظر داشت. گفت برای اینکه با سرعت اندیشه به هر کجا که می خواهی پرواز کنی باید با این آگاهی شروع کنی که همین حالا به آنجا رسیده ای. بنابه گفته چیانگ شگرد کار این بود که دیگر خود را چون موجودی محبوس در کالبدی محدود با بالهایی به وسعت یک متر نبیند که تنها در چارچوب معینی آزادی عمل دارد. شگرد کار دانستن این بود که ماهیت حقیقی او چون عددی نانوشته کامل است و هر جا در گستره زمان و مکان موجودیت دارد. جاناتان هر روز قبل از طلوع آفتاب تا پاسی از نیمه شب سخت تمرین می کرد. با وجود تمام تلاش‌هایش حتی نتوانست به اندازه یک پر از جایش بجنبد. چیانگ بارها و بارها گفت ایمان را فراموش کن. برای پرواز نیازی به ایمان نداشتی. نیاز داشتی پرواز را درک کنی. این هم همان است. حالا باز تلاش کن. روزی جاناتان در ساحل ایستاده بود و با چشمان بسته در حال تمرکز بود که یک بار منظور چیانگ را فهمید. بله، حقیقت دارد. من کاملم، یک مرغ دریایی نامحدود. از شعف سرشار شد. چیانگ که پیروزی در صدایش موج می‌زد گفت آفرین. جاناتان چشمهایش را گشود. او و مرغ فرزانه بر کرانه دیگری از دریا ایستاده بودند. درختان تا سطح آب سرخم کرده بودند و دو خورشید همزمان بر فراز سرشان در گردش بودند. چیانگ گفت سرانجام متوجه شدی، اما برای مهار خویش هنوز نیاز به اندکی کار داری. جاناتان مبهوت بود. کجاییم؟ مرغ فرزانه کاملا رها از همه تأثیرات پیرامونی پاسخ داد اینطور که پیداست در سیاره دیگری، سیاره با آسمانی سبز و دو خورشید. جاناتان فریادی از شادی کشید و این فریاد اولین صدایی بود که از زمان ترک زمین از او شنیده شده بود. شدنیست. چیانگ گفت البته که شدنیست جان، اگر بدانی چه می کنی همیشه شدنی خواهد بود. حال برای مهار خودت. وقتی برگشتند هوا تاریک شده بود. سایر مرغان با احترامی عمیق در چشمانشان به جاناتان می نگریستند. چرا که شاهد بودند که او چطور از جایی که دیر زمانی بران میخکوب شده بود ناپدید شد. جاناتان به سختی تبریکات و تهنیت‌های آنان را برای مدتی کمتر از یک دقیقه تاب آورد و گفت: من اینجا تازه واردم، تازه شروع کردم، منم که باید از شما بیاموزم. سالیوان که همان نزدیکی ایستاده بود گفت: در شگفتم جاناتان، تو کمتر از تمام مرغ‌های دیگری که در این 10,000 سال دیدم از آموختن چیزهای جدید بیم داری. فوج در سکوت فرو رفت و جاناتان از خجالت بیقرار شد. چیانگ گفت: اگر بخواهی می توانیم تمرین در زمان را شروع کنیم تا بتوانی در گذشته و آینده پرواز کنی. آنگاه آماده ای تا دشوارترین، پرقدرتترین و لذت بخشترین مقوله را آغاز کنی. پرواز به سوی اوج و درک مفهوم مهربانی و عشق. یک ماه گذشت یا مدتی که به نظر یک ماه می آمد و جاناتان با سرعتی عجیب فرا می گرفت. همیشه از تجربه های معمولی به سرعت درس می گرفت و حالا در مقام شاگرد ویژه مرغ فرزانه درس های تازه‌اش را مانند رایانه ای از جنس پر به سرعت در خود می پذیرفت. آنگاه روزی رسید که چیانگ ناپدید شد. آرام با همه آنان سخن گفت و تشویقشان کرد که هرگز از آموختن و تمرین و تلاش برای درک هرچه بیشتر اصل نادیدنی و کامل سراسر زندگی دست بر ندارند. سپس همانگونه که سخن می گفت پرهایش تابناک و تابناکتر شد و سرانجام چنان درخشیدن گرفت که هیچ مرغی را یارای نگریستن نماند. گفت: جاناتان، و این آخرین کلمات او بود، همواره با عشق عمل کن. زمانی که دوباره توان نگریستن یافتند چیانگ رفته بود. همچنان که روزها سپری می شد جاناتان بارها و بارها خیش را در حال اندیشیدن به زمینی یافت که از آن آمده بود. اگر فقط یک دهم یا حتی 100 از آن چرا در اینجا فهمیده بود آن هنگام که روی زمین بود درک می کرد، زندگی چقدر پرمعناتر می شد. روی شنها ایستاد و در شگفت ماند که آیا ممکن بود مرغی آنجا باشد که سعی کند محدودیتهایش را در هم بشکند و مفهوم پرواز را فراسوی تقلا برای به چنگ آوردن تکه نان از یک قایق درک کند. شاید حتی مرغی نیز باشد که به خاطر سخن گفتن از حقیقت پیش روی فوج در تبعید باشد. جاناتان هرچه بیشتر درس‌های مهربانی را تمرین می‌کرد و هرچه بیشتر تلاش می‌کرد ماهیت عشق را دریابد، بیشتر مشتاق بازگشت به زمین می‌شد. چرا که با وجود گذشته‌ای تنها، جاناتان این مرغ دریایی به دنیا آمده بود تا آموزگار باشد و شیوه خاص او برای تجلی این عشق بخشیدن قسمتی از حقیقت خود یافته به آن مرغی بود که فرصتی برای درک حقیقت می جست. سالیوان که اکنون در پرواز با سرعت اندیشه مهارت یافته بود و به دیگران نیز در یاد گرفتنش کمک می کرد تردید داشت. گفت: جان، تو خودت زمانی تبعیدی بودی، چرا تصور میکنی شاید یکی از آن مرغ‌ها حالا به حرفایت گوش بدهد؟ این ضرب المثل را شنیده ای که مرغی که بالاتر پرواز میکند دورتر را میبیند و میدانی که حقیقت دارد. آن مرغانی که تو از میانشان آمده ای روی زمین ماندند و بر سر هم فریاد میکشند و با هم جدال میکنند. 1,000 فرسنگ از بهشت دورند و تو میگویی که میخواهی از همونجا که هستند بهشت را نشانشان بدهی؟ جان، آنها حتی تا نوک بالهای خودشان را هم نمیبینند. همینجا بمان و به مرغان تازه وارد کمک کن. آنهایی که آنقدر اوج گرفتند تا مفهوم حرفهای تو را درک کنند. لحظه ای سکوت کرد و ادامه داد: اگر چیانگ به جهانهای پیشین خود بازگشته بود، تو امروز کجا بودی؟ سخن آخر مؤثر بود و سالیوان حق داشت. مرغی که بالاتر پرواز می کند، دورتر را می بیند. جاناتان آنجا ماند و با مرغان تازه واردی که با استعداد و مشتاق آموختن درسهای خود بودند، به کار پرداخت. اما پس از مدتی احساس قبلی برگشت. دیگر نمی توانست فارغ از فکر یکی دو مرغی که ممکن بود روی زمین توانایی آموختن را داشته باشند، به کارش ادامه بدهد. اگر آن روزها که تبعید شده بود چیانگ روی زمین آمده بود، چه بسا بیشتر می آموخت. سرانجام رو به سالیوان گفت: سالی، من باید برگردم. شاگردان تو خوب پیشرفت می کنند و به زودی می توانند برای آموزش تازه واردها کمکت کنند. سالیوان آهی کشید اما مخالفت نکرد. تنها گفت: فکر می کنم دلم برای تنگ شود جاناتان. جاناتان پاسخ داد: سالی، شرم‌آور است. ما هر روز چه چیزی را تمرین می کنیم؟ اگر دوستی من در قید چیزهایی چون زمان و مکان باشد، پس هنگامی که سرانجام بر زمان و مکان چیره شویم، برادری من را نابود کرده ایم. اما غلبه بر مکان و تمام آنچه پشت سر گذاشته ایم اینجاست. غلبه بر زمان و تمام آنچه پشت سر گذاشته ایم همین اکنون است. و در این بحبوحه اینجا و اکنون، تصور نمی کنی ممکن است هر از گاهی همدیگر را ببینیم. سالیوان مرغ دریایی بیان که بخواهد خندید و با مهربانی گفت: مرغ دیوانه، اگر کسی باشد که بتواند به مرغی روی زمین یاد دهد که چطور فرسنگ ها دورتر را ببیند، همانا جاناتان لیوینگستون است. آنگاه به ماسه ها چشم دوخت و گفت: خدا حافظ دوست من، خدا حافظ جان، خدا حافظ سالی، باز همدیگر را میبینیم. جاناتان با این سخن تصویری از فوج عظیم مرغان را در ساحل زمانی دیگر به ذهن آورد. به لطف تمرینهایش میدانست استخوان و پر نیست، تجلی کاملی از آزادی و پرواز است که محدودیتی ندارد. فلیچر فینت، مرغ دریایی، هنوز خیلی جوان بود. اما می دانست تا کنون از سوی فوج با هیچ پرندهی چنین رفتار تند و غیر عادلانهی نشده است. با خشم فکر کرد: برایم مهم نیست چه می گویند. در همان حال که به سوی صخره‌های دور دست پرواز می کرد، تصویری که در ذهن داشت تار و مبهم شد. پرواز که تنها از اینجا به آنجا پریدن نیست، این که از پشه ها هم بر می آید. فقط یک چرخ کوچک، آن هم برای تفریح، دور مرغ ارشد زدم و حالا تبعیدیم. کورند، نمی بینند، تصورش را ندارند که چه شکوهی در پرواز واقعی نهفته است. اهمیت نمی دهم چطور فکر می کنند، نشانشان می دهم پرواز چیست. اگر چیزی که می خواهند این است، پس یاغی تمام عیار می شوم، کاری می کنم که چنان افسوس بخورند. در این هنگام صدایی در سرش پیچید. با اینکه صدا خیلی نرم و آرام بود، یکی خورد و تعادلش را از دست داد. فلیچر، مرغ دریایی، بر آنان سخت نگیر. با تبعید کردن تو تنها به خودشان لطمه زدند و روزی متوجه خواهند شد. روزی آنچه را تو فهمیده ای خواهند فهمید. آنها را ببخش و کمکشان کن بفهمند. درخشان ترین مرغ سپید دریایی در سراسر دنیا به فاصله 3 سانتی متری بال راستش پرواز می کرد و بی هیچ تلاشی بدون حرکت دادن حتی یک پر با سرعتی تقریبا معادل بالاترین سرعت فلیچر همراه او پیش می آمد. مرغ جوان لحظه ای آشفته شد. چه خبر است؟ دیوانه شده ام؟ مرده ام؟ این چیست؟ صدا آرام و ملایم در ذهنش پیچید، صدایی که در انتظار پاسخی بود. فلیچر لیند، میخواهی به پرواز درایی؟ بله، میخواهم پرواز کنم. فلیچر لیند، مرغ دریایی، میخواهی آنقدر اوج بگیری که فوج را ببخشی و بیاموزی، آنگاه روزی به سوی آنان بازگردی و کمکشان کنی تا بفهمند؟ رو در روی چنین موجودی با شکوه و توانمند دادن پاسخی دروغین امکان نداشت و مهم نبود فلیچر تا چه حد مغرور و آزرده خاطر بود. نرم پاسخ داد: بله، میخواهم. موجود درخشان با صدایی پرمهر گفت: پس بیا با پرواز همسط شروع کنیم. جاناتان آرام صخره‌های دوردست را دور زد و همه چیز را زیر نظر گرفت. فلیچر جوان، این مرغ دریایی سرسخت به واقع یک شاگرد پرواز بود. در آسمان قوی، سبک و سریع بود. اما بسیار مهمتر، شوقی سوزان برای آموختن پرواز داشت. در این لحظه پیکری محو و خاکستری رنگ با چرخشی به قصد شیرجه پدیدار شد و با سرعت 240 کیلومتر در ساعت از کنار آموزگار خود گذشت. یک بار تلاش دیگری را برای چرخش آرام عمودی 16 نقطه‌ای آغاز کرد و با صدای بلند شروع کرد به شمردن نقاط.
8 9 10. جاناتان ببین، دارم از سرعت هوا هم میگذرم. 11، دلم میخواهد توقف در جا را یاد بگیرم، درست مثل تو. 12، اما نمیتوانم از پسش بر بیایم. 13، این 3 نقطه آخر بدون. 14، آخ.
بازماندن فلیچر در اوج کار برایش سنگین بود و آزردگیش را از شکست به دنبال داشت. به پشت افتاد، معلق خورد و با ضربتی مهیب واژگون شد. سرانجام نفس زنان 100 پا پایین تر از آموزگار به خود آمد. داری وقتت را با من هدر می دهی جاناتان. من خیلی کودنم، خیلی احمقم. بارها و بارها تلاش می کنم اما باز هم متوجه نمی شوم. جاناتان از آن بالا نگاهی به او انداخت و سر تکان داد. مطمئنن تا زمانی که بخواهی آنقدر سفت و بدون انعطاف صعود کنی موفق نمی شوی. فلیچر، تو در ابتدای کار 60 کیلومتر در ساعت را از دست دادی. باید نرم باشی، محکم ولی نرم. یادت هست؟ خود را پایین همسط مرغ جوان رساند. بیا حالا با هم امتحان کنیم، هماهنگ با هم. به نحوه صعود توجه کن، شروعی نرم و راحت. در پایان 3 ماه جاناتان 6 شاگرد دیگر هم داشت که همگی تبعیدی بودند. اما در مورد ایده جدید و عجیب و غریب پرواز به خاطر لذت پرواز کنجکاف بودند. اما برای آنان آسان‌تر بود نمایش‌های هوایی پیشرفته را تمرین کنند تا انگیزه‌های فراسوی آن را دریابند. جاناتان غروب‌ها در ساحل می‌گفت: هر کدام از ما در حقیقت انگاره‌ای از مرغ فرزانه‌ایم، انگاره‌ای نامحدود از آزادی. و پرواز درست و دقیق گامی است به سوی تجلی بخشیدن به ماهیت حقیقی‌مان. باید هرچه را موجب محدودیت ما است کنار بگذاریم. علت همه این تمرین ها، تمرین سرعت زیاد، سرعت کم و حرکات موزون دشوار همین است. و شاگردان خسته از پرواز روزانه به خواب رفته بودند. تمرین را دوست داشتند چون سریع و هیجان انگیز بود و آتش آنان را برای آموختن فرو می نشاند. آتشی که با پشت سر گذاشتن هر درس بیشتر می شد. اما هیچ کدامشان، نه حتی فلیچر لیند، باور نمی کرد که پرواز خیال هم می تواند به اندازه پرواز باد و پر واقعی باشد. جاناتان گاهی می گفت تمام جسم شما از نوک این بال تا نوک آن بال چیزی نیست مگر اندیشه شما از خودتان به همان شکلی که قادر به دیدنش هستید. زنجیر اندیشه تان را بشکنید، آنگاه زنجیر جسمتان می شکند. اما به هر نحوی که این سخنان را می گفت فرقی نمی کرد. این سخنان به افسانه شیرین می مانست و آنها بیشتر از همه به خواب احتیاج داشتند. یک ماه گذشت تا اینکه جاناتان گفت زمان بازگشت به سوی فوج فرا رسیده است. هنری کاروین، یکی از مرغان دریایی، گفت ما هنوز آماده نیستیم. ما تبعیدی هستیم و از ما استقبال نمی کنند. نمی توانیم خودمان را مجبور به رفتن به جایی کنیم که از ما استقبال نمی شود. می توانیم؟ جاناتان گفت ما آزادیم هر جا که می خواهیم برویم و هر چه هستیم باشیم. آنگاه از روی ماسه ها پر کشید و به سوی شرق، فوج و سرزمین زادگاهش چرخید. شاگردان نگران بودند، زیرا بر اساس قانون فوج، تبعیدی هرگز حق بازگشت نداشت و 10,000 سال بود که این قانون هرگز زیر پا گذاشته نشده بود. قانون می گفت بمان، جاناتان می گفت برو، و اکنون او تقریباً 1 کیلومتر جلوتر بود. اگر بیشتر صبر می کردند، جاناتان باید به تنهایی با 1 فوج دشمن رو در رو می شد. فلیچر تقریبا آگاهانه گفت خب، اگر ما عضوی از فوج نیستیم، لزومی ندارد از قوانین فوج پیروی کنیم. اینطور نیست؟ به علاوه، اگر نبردی در کار باشد، آنجا مفیدتریم تا اینجا. به این ترتیب در آن صبحدم هر 8 نفر از غرب پرواز کردند. به شکل دلوزی آرایش یافته بودند و نوک بالهایشان تقریبا بر هم مماس بود. با سرعتی بیش از 200 کیلومتر در ساعت به ساحل شورای فوج رسیدند. جاناتان سرگروه بود و فلیچر به نرمی در سمت بال راست و هنری کاروین پرتحرک و سرزنده در سمت بال چپ او قرار داشت. آنگاه گروه در همان آرایش به سمت راست چرخید، همچون یک پرنده همسط، آنگاه معکوس و باز هم همسط و دوباره معکوس و باد در میانشان میپیچید. آرایش گروه چون شمشیری هولاسا هیاهو و نزاع زندگی روزمره فوج را از هم گسست و چشمان 8,000 مرغ دریایی بدون حتی 1 پلک زدن به آنان دوخته شد. هر 8 پرنده یکی پس از دیگری با چرخشی کامل خود را به سرعت بالا کشیدند و دور مرغان چرخی زدند و با توقفی ناگهانی و یکباره بر شنهای ساحل فرود آمدند. آنگاه گویی چنین اتفاقی کاملا عادی باشد، جاناتان شروع به نقد و بررسی پرواز گروه کرد. با لبخندی کنایه‌آمیز گفت برای شروع همگی در ملحق شدن کمی کند بودید. گویی اخگری در میان فوج افتاده بود. این مرغان طرد شده بودند و اکنون بازگشتند و چنین چیزی ممکن نیست. پیشگویی فلیچر درباره نبرد در میان بهت فوج ناپدید شد. بعضی از مرغان جوانتر فوج گفتند بسیار خوب، گیرم ترد شده باشند، اما اینطور پرواز کردن را از کجا یاد گرفتند؟ تقریبا 1 ساعت طول کشید تا صدای مرغ ارشد به گوش همه فوج رسید. به آنها توجه نکنید،
هر مرغی که با یک تبعیدی حرف بزند خودش نیز مطرود است. هر مرغی که به یک تبعیدی نگاه کند قانون فوج را زیر پا گذاشته است.
از همان لحظه انبوهی از پرهای خاکستری به جاناتان پشت کردند، اما به نظر می رسید او اعتنایی ندارد. جلسه تمرینش را مستقیم روی ساحل شورا برگزار کرد و برای اولین بار شاگردانش را وادار به استفاده از نهایت تواناییشان کرد. در پهنه آسمان فریاد زد: مارتین، مرغ دریایی، ادعا می کنی پرواز با سرعت پایین را بلدی؟ هیچ چیز بلد نیستی مگر اینکه ثابت کنی. پرواز کن. مارتین ویلیام، مرغ دریایی کوچک و بسیار آرام، از اینکه چنین ناگهانی با فرمان آموزگار خود مواجه شده بود یکه خورد. چنان پروازی با سرعت کم انجام داد که خودش هم مبهوت ماند و به افسانه‌ای در سرعت کم تبدیل شد. در میان ملایم‌ترین نسیم توانست چنان انحنایی به پرهایش دهد که بدون حتی یک بال زدن از روی شنها بلند شد و به سوی ابرها رفت و بازگشت. چارلز رولند نیز به همین ترتیب تا ارتفاع 24,000 پایی بر فراز قله باد کوهستان کبیر پرواز کرد و در حالی که در هوای سرد و رقیق کوهستان به سختی نفس می کشید، شادمان و شگفت زده فرود آمد در اندیشه پروازی در ارتفاع بالاتر برای فردا. فلیچر هم که بیش از هر مرغ دیگری عاشق حرکات دشوار موزون بود، چرخش عمودی آرام 16 نقطه‌ای خود را با موفقیت انجام داد و فردا با چرخشی سگانه از آن هم فراتر رفت. همانطور که در آن اوج پرهایش چون نور خورشید می درخشید، چشمان زیادی از ساحل دزدانه او را می نگریست. در هر ساعت روز، جاناتان کنار تک تک شاگردانش بود. درس را توضیح می داد، راه نماییشان می کرد، پیشنهادهایی می داد و سخت می گرفت. برای تفریح، شب هنگام با آنها در میان ابر و طوفان پرواز می کرد. موقعی که مرغان فوج درمانده و تیره روز روی زمین کز کرده بودند. وقتی پرواز به پایان می رسید، شاگردان همگی روی شنها استراحت می کردند و صمیمانه به سخنان جاناتان گوش می دادند. او فکرهای جنون‌آمیزی داشت که درک نمی کردند، اما پندارهایی هم داشت که برای آنان قابل درک بود. اندک اندک، شبانگاهان، حلقه دیگری بر گرد شاگردان شکل می گرفت. حلقه ای از مرغان کنجکاف که در تاریکی ساعتها گوش می دادند و نمی خواستند مرغی دیگر را ببینند یا دیده شوند و پیش از سپیده دم نیز ناپدید می شدند. یک ماه از بازگشت گروه به سوی فوج گذشته بود که اولین مرغ دریایی از میان فوج از خط عبور کرد و خواست پرواز را فرا بگیرد. او که ترانس لال نام داشت، با این درخواست از سوی فوج محکوم شد و عنوان تبعیدی گرفت و به این ترتیب هشتمین شاگرد جاناتان شد. شب بعد، کرک مینارد تلو تلو خوران و در حالی که بال چپش را روی زمین می کشید، از میان فوج به سوی جاناتان آمد و بر پاهای او افتاد. بسیار آرام گفت: کمکم کن، من میخواهم پرواز کنم. چون مرغی در حال احتضار ادامه داد: پرواز را بیش از هر چیز دیگری در جهان دوست دارم. جاناتان گفت: پس با ما بیا، از زمین برخیز و اوج بگیر، تمرین را شروع میکنیم. اما تو متوجه نیستی، بالم، نمیتوانم بالم را حرکت دهم. مینارد، مرغ دریایی، تو آزادی تا خودت باشی، خیشتن راستینت، اینجا و اکنون، همین حالا. هیچ چیز نمیتواند سد راه تو باشد. این قانون مرغ بزرگ است، قانونی که حاکم است. میگویی میتوانم پرواز کنم؟ میگویم آزادی. کرک مینارد به سادگی و به سرعت بالهایش را گشود و به راحتی در آسمان تاریک شبانگاهی اوج گرفت. از ارتفاع 500 پایی با تمام توان چنان فریاد کشید که فوج مرغان از خواب پریدند. می توانم پرواز کنم، گوش بدهید، می توانم پرواز کنم، من پرواز می کنم. با طلوع خورشید حدود 1000 مرغ بیرون حلقه شاگردان ایستاده بودند و با کنجکاوی به مینارد نگاه می کردند. اهمیت نمی دادند کسی آنها را می بیند یا نه. فقط گوش می دادند و سعی می کردند حرفهای جاناتان را بفهمند. او از چیزهای بسیار ساده می گفت. اینکه هر پرنده‌ای حق دارد پرواز کند، که آزادی سرشت طبیعی اوست و باید هرچه را مانع این آزادی است کنار گذاشت. آداب و رسوم، خرافات یا هر محدودیتی. صدایی از میان جمعیت آمد. کنار گذاشت؟ حتی اگر قانون فوج باشد؟ جاناتان پاسخ داد. تنها قانون حقیقی آن است که به آزادی رهنمون شود. هیچ قانون دیگری وجود ندارد. صدای دیگری بلند شد. چطور انتظار داری مثل تو پرواز کنیم؟ تو برگزیده‌ای و دارای موهبتی. تو الهی هستی، فراتر از همه مرغان. به فلیچر نگاه کنید، لاول، چارلز رولند، همه آنها هم برگزیده، الهی و دارای موهبتند. آنها برتر از شما نیستند، برتر از من نیست. تنها تفاوت این است که آنها شروع کردند به درک هستی راستینشان و آن را تمرین کردند. شاگردان و همچنین فلیچر با بیقراری جا به جا شدند. متوجه نشده بودند که این همان کاری است که انجام داده بودند. جمعیت مرغان روز به روز بیشتر می شد. برای پرسجو می آمدند تا معبودی برای خود بیابند یا اینکه تحقیر کنند. صبح یک روز فلیچر پس از تمرین پیشرفته سرعت به جاناتان گفت: در فوج شایع شده اگر تو فرزند مرغ بزرگ نیستی، پس قطعاً 1000 سال از زمان خود پیشی. جاناتان آهی کشید و اندیشید: بهای کج‌فهمی، از دیدگاه آنان یا شیطانی یا خدا. گفت: نظر تو چیست فلیچر؟ آیا ما از زمان خود پیشیم؟ سکوتی طولانی حکم فرما شد. آنگاه فلیچر پاسخ داد: خب، این نوع پرواز همواره وجود داشته و هر کسی که خواستار کشف و فرا گرفتن آن بوده می توانست آن را بیاموزد. این ربطی به زمان ندارد. شاید ما از رسوم جلوتر باشیم، جلوتر از شیوه پرواز بیشتر مرغان. جاناتان گفت: این هم حرفی است. برخاست و مدتی با پرواز وارونه چرخ زد. ادامه داد: بهتر از عقیده جلو بودن از زمان است. درست یک هفته بعد واقعی رخ داد. فلیچر مراحل پرواز با سرعت بالا را برای اعضای جدید کلاس توضیح می داد و تازه شیرجه از ارتفاع 2000 متری را به پایان رسانده بود و داشت در ارتفاع چند سانتی متری ساحل با سرعتی مهیب چون رد خاکستری ممتدی می گذشت که ناگهان پرنده جوانی که اولین پروازش را تمرین می کرد و در حال صدا زدن مادرش بود در مسیر او قرار گرفت. فلیچر برای اجتناب از برخورد با پرنده جوان در 0.1 ثانیه به سختی به سمت چپ پیچید و با سرعتی بیش از 300 کیلومتر در ساعت به صخره خارای سختی خورد. گویی صخره برای او دری عظیم و محکم به سوی جهانی دیگر بود. لحظه برخورد انفجاری از هراس، شوک و تاریکی بود و سپس در آسمانی ناشناخته و بسیار شگرف حضور داشت. فراموش می کرد و به یاد می آورد و باز هم فراموش می کرد. هراسان، اندوهگین و متاسف بود. به شدت متاسف بود. ندایی مانند آنچه در نخستین روز ملاقاتش با جاناتان شنیده بود به گوشش رسید. فلیچر، شگرد کار این است که سعی کنیم با شکیبایی و به ترتیب بر محدودیت‌هایمان فائق آییم. پرواز از میان صخره‌ها تا اندک زمانی دیگر در برنامه ما نیست. جاناتان، آموزگار با لحنی جدی گفت، یا به گفته شما فرزند مرغ بزرگ، تو اینجا چه میکنی؟ صخره؟ من مردم؟ بله؟ اوه فلچ، دست بردار. اگر با من حرف میزنی خب معلوم است که نمرده ای. مرده ای؟ کاری که تو کردی تغییر سطح آگاهی به طور ناگهانی بود. حال انتخاب با توست. میتوانی همینجا بمانی و درسهای این سطح را بیاموزی، سطحی که کاملا برتر از سطحی است که ترک گفته ای، یا میتوانی به عقب بازگردی و با فوج کار کنی. البته که میخواهم میان فوج بازگردم. من تازه کارم را با گروه جدید شروع کرده بودم. بسیار خوب فلیچر، آنچه را درباره جسم گفتیم به یاد میآوری؟ اینکه جسم چیزی نیست مگر اندیشه؟ فلیچر سری تکان داد، بالهایش را گسترد و چشمانش را پای صخره گشود. تمام جمعیت مرغان فوج گرداگردش بودند. وقتی حرکتی به خود داد، هیاهوی رعداسایی از جیغ و فریاد برخاست. زنده است! او که مرده بود، حالا زنده شده! بانو که بالش او را لمس کرد، او را زنده کرد، پسر مرغ بزرگ. نه، او قبول ندارد، او شیطان است، شیطان آمده فوج را از بین ببرد. جمعیت مرغان به 4000 می رسید. همگی وحشت زده از آنچه رخ داده بود، فریاد شیطان، شیطان چون طوفان اقیانوس از میانشان گذشت. با چشمانی شرربار و منقارهای تیز پیش آمدند تا نابود کنند. جاناتان پرسید، فلیچر، اگر اینجا را ترک می کردیم احساس بهتری نداشتی؟ اگر چنین می کردیم بی تردید اعتراضی نداشتم. در یک لحظه همگی 500 متر دورتر کنار هم ایستاده بودند و منقارهای جمعیت مرغان در فضای خالی بسته شد. جاناتان گیج شده بود. چرا دشوارترین کار در جهان این است که پرنده ای را متقاعد کنی آزاد است و اینکه اگر اندک زمانی را به تمرین بپردازد این موضوع به او اثبات خواهد شد. چرا اینقدر دشوار است؟ فلیچر که هنوز از شگفتی تغییر موقعیت پلکهایش را برهم می زد گفت، تو چه کار کردی؟ چطور به اینجا رسیدی؟ گفتی می خواهی از جمعیت دور شوی، نگفتی؟ بله، اما تو چطور؟ مثل هر کار دیگر فلیچر، تمرین. صبح هنگام، فوج حماقتش را از یاد برده بود، اما فلیچر به یاد داشت. گفت، جاناتان، یادت می آید مدتها پیش درباره عشق ورزیدن به فوج به من چه گفتی؟ آنقدر که برگردم و به آنها کمک کنم تا یاد بگیرند؟ بله؟ نمیفهمم. چطور می توانی به جمعیتی از مرغان عشق بورزی که سعی داشتند تو را بکشند؟ اوه فلچ، البته که نمی توان به نفرت و شر عشق ورزید. باید تمرین کرد تا مرغ دریایی حقیقی را دید، نیکی درون هر یک از آنان را، آنگاه به آنان کمک کرد تا این نیکی را درون خود ببینند. منظور من از عشق همین است، وقتی به راستی آن را درک کنی جالب است. مثلا مرغ جوان پرشوری را به یاد دارم که اسمش فلیچر لیند بود. تازه تبعید شده بود و آماده بود تا سرحد مرگ با فوج بجنگد و جهنم تلخ خیش را روی صخره‌های دوردست بسازد. در عوض امروز بهشت خیش را ساخته است و تمام فوج را به همین مسیر رهبری می کند. فلیچر رو به آموزگارش کرد. برای لحظه‌ای ترس در چشمانش نقش بست. من و رهبری؟ منظورت چیست؟ من رهبری کنم؟ تو اینجا آموزگاری، نمیتوانی اینجا را ترک کنی. نمیتوانم. گمان نمیکنی ممکن است فوجهای دیگری هم وجود داشته باشند، فلیچرهای دیگری که بیش از این یکی به آموزگار نیاز دارند تا به سوی نور هدایتشان کند. من جان، من یک مرغ دریایی ساده ام و تو تنها پسر مرغ بزرگ. این طور است؟ جاناتان آهی کشید و نگاهش را به دریا دوخت. دیگر به من نیازی نداری، تنها لازم است به شناخت خود ادامه دهی، هر روز بیش از روز قبل، تا آن فلیچر مرغ دریایی نامحدود و حقیقی را بشناسی. او آموزگار توست، تو نیاز به شناخت و درک و تجربه او داری. لحظه ای بعد جسم جاناتان در هوا موج گرفت، مرتعش شد و شروع کرد به محو شدن. به آنان اجازه نده شایعات احمقانه درباره من بگویند یا از من خدایی بسازند. باشد فلج، من مرغ دریاییم، پرواز را دوست دارم. شاید جاناتان، فلج بی‌نوا، آنچه را دیدگانت به تو میگویند باور نکن. چشمهایت تنها محدودیت را نشان میدهند. با ادراک خود بنگر، آنچه را اکنون میدانی دریاب، آنگاه راه پرواز را خواهی یافت. ارتعاش به پایان رسید. جاناتان مرغ دریایی در فضای خالی ناپدید شد. پس از مدتی فلیچر به سوی آسمان پرکشید و با گروه تازه‌ای از شاگردانش که مشتاق نخستین درس بودند روبرو شد. با لحنی جدی گفت: برای شروع باید بدانید که مرغ دریایی انگاره نامحدود از آزادی است، تجلی مرغ بزرگ، و تمام جسم شما از نوک یک بال تا نوک یک بال دیگر چیزی نیست مگر اندیشه اتان. مرغان جوان مات و مبهوت به اون نگاه کردند. به نظرشان چنین چیزی نمیتوانست مربوط به اصول چرخش حلقه ای باشد. فلیچر آهی کشید و دوباره شروع کرد: بله، خوب. با دقت به آنان نگاه کرد و گفت: بیایید با پرواز همسطح شروع کنیم. و با گفتن این حرف یک بار دریافت که وقتی دوستش میگفت بیش از فلیچر الهی نیست کاملا حق داشت. اندیشید: بدون محدودیت جاناتان؟ پس زمان درازی طول نمی کشد تا از میان هوای رقیق شده عبور کنم و بر ساحل تو پدیدار شوم و یکی دو شگرد از پرواز نشانت دهم. با اینکه تلاش کرد نزد شاگردانش به شکل شایسته ای جدی باشد، ناگهان تنها برای لحظه ای آنان را آنگونه دید که حقیقتا بودند و فراتر از دوست داشتن به آنچه می دید عشق ورزید. اندیشید: بدون محدودیت جاناتان؟ و لبخند زد. پیکار برای آموختن آغاز شده بود.